سلام، ساعت 5 بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد هنایش، مجری این برنامه، با همکاری تکنیکی عبیدالا عبید شما را به شنیدن این برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته های این برنامه یک ساعته را بیشتر برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
اردوی امریکا در افغانستان میگوید انتقال 600 میلیون دلار از حساب پولهای تخصیص یافته به نیروهای افغان کدام تأثیر روی آمادگی رزمی این نیروها نخواهد داشت. وزارت مالیه در واکنش به گزارش اخیر سازمان دیدبان شفافیت میگوید هر تغییر در بودجه ملی افغانستان در روشنی قانون به میان می آید. مقامات محلی قندهار از کشته شدن 13 نفر از مخالفین در این ولایت خبر می دهند. و صدر اعظم پاکستان حمله مرگبار دیروز بر یک هتل مجلل در بندر گوادر را محکوم کرد. مشروع اخبار. اردوی امریکا در افغانستان میگوید انتقال 600 میلیون دلار از یک حساب بانکی پولهایی که برای نیروهای افغان اختصاص داده شده کدام تأثیر منفی روی آمادگی رزمی این نیروها نخواهد داشت. یک سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان دیروز به آژانس خبررسانی پژواک گفت ما توانستیم که 600 میلیون دلار را در نتیجه صرفه‌جویی در مصارف و ظرفیت‌هایی که از همکاری با حکومت افغانستان حاصل شده به حکومت امریکا برگردانیم. دگروال دیو بتلر افزود که این صرفه‌جویی کدام تأثیر منفی روی آمادگی رزمی نیروهای افغان نداشته است. پاتریک شانهان وزیر دفاع امریکا روز جمعه گذشته انتقال 1.5 میلیارد دلار را برای ساختن دیوار در سرحدات مکزیکو منظور کرد. وزارت مالیه در واکنش به گزارش اخیر سازمان دیدبان شفافیت میگوید هر تغییر در بودجه ملی افغانستان در روشنی قانون به میان می آید. این سازمان در گزارش خود گفته است که بودجه انکشافی سال گذشته کشور در مرحله تطبیق از 41 تا 60 فیصد تغییر کرده است. سازمان دیدبان شفافیت اعتبار بودجه ملی را زیر سوال برده است. اما شمروزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه در پیام ویدیویی خود امروز گفت
بودجه ملی افغانستان یک سند قوی، حقوقی و به اساس نیازمندی های مردم می باشد. هر تغییری که در نوعیت تطبیق و یا مقدار بودجه به میان میاد به اساس قوانین و به اساس مشاوره با ارگان های ذی‌دخل می باشد. هیچ گونه پتکاری و یا سوء استفاده در سند بودجه ملی افغانستان امکان ندارد.
ولی سازمان دیدبان شفافیت میگوید که در بودجه سال شمسی گذشته قبل و بعد از تصویب ولسی جرگه تغییر وارد شده است و نفوذ سیاسی هم در این مورد نقش داشته است. وزارت داخله میگوید انفجار دقایق پیش در سرک دارالامان کابل ناشی از یک ماین مغناطیسی بوده است. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت بر رسانه‌ها گفت که این ماین در یک رنجر جاسازی شده بود و در ساحه سرراهی علاودین منفجر شد. از تلفات هنوز گزارش داده نشده است. مقامات محلی قندهار میگویند در نبرد شب گذشته میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در ولسوالی معروف 13 نفر از مخالفان مسلح کشته شدند. مقامات میگویند این جنگ در منطقه نادرخان این ولسوالی رخ داده است. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار به رادیو آزادی گفت میان پلیس و دشمن جنگ رو در رو صورت گرفته و دشمنان تلفات زیاد وارد شده، 13 تن آنها کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. آقای بارکزایمی افزاید که به نیروهای پلیس کدام آسیبی نرسیده است. طالبان مسلح هنوز در مورد چیزی نگفتند. در حمله طالبان در ولایت دایکندی 6 نفر کشته و زخمی شدند. مل پاسوال غلام سخی غفوری قماندان امنیه دایکندی به رادیو آزادی گفت که در این حمله که صبح امروز به 2 پسته امنیتی در نقطه مرزی ولسوالی پاتو با ولایت اروزگان صورت گرفت، 4 نفر از نیروهای خیزش مردمی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. او افزود که این 2 پسته مربوط نیروهای خیزش مردمی ریاست امنیت ملی بودند که فعلا وضعیت در منطقه به حالت عادی برگشته است. ملپاسوال غفوری میگوید 3 نفر از طالبان هم در این حمله کشته شدند، ولی طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. صدر اعظم پاکستان حمله مرگبار دیروز بر هتل مجلل در بندر گوادر بلوچستان را محکوم کرد. مقامات نظامی گفتند حداقل 3 مهاجم مسلح بعد از اینکه با استفاده از اسلحه خفیف و بمب‌های دستی به هتل پرل انترکانتیننتال داخل شدند، توسط نیروهای امنیتی از بین برده شدند. گروه جدایی طلب لشکر آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفت و عکس‌های مهاجمین را نیز نشر کرد. صدر اعظم عمران خان در اعلامیه خود گفت که هدف از چنین تلاش‌ها خصوصا در بلوچستان برای تخریب پروژه‌های اقتصادی و شگفتی پاکستان می‌باشد و ما اجازه نمی‌دهیم که چنین اجنداها پیروز شوند. پلیس گفت مهاجمان هنگام داخل شدن به هتل یک محافظ را کشتند. رئیس جمهور ایران همزمان با فشار تعزیرات آمریکا خواستار همبستگی احزاب سیاسی در برابر مشکلات اقتصادی در کشور شد. حسن روحانی فشار اقتصادی کنونی را بی‌سابقه خواند، ولی ابراز امیدواری کرد که با همبستگی مردم به مشکلات فائق خواهد آمد. آژانس خبررسانی دولتی ایران ارنا از قول حسن روحانی منتشر ساخت که روز شنبه گفت این فشار دشمنان یک جنگ بی سابقه در تاریخ انقلاب اسلامی ما می باشد. او در این سخنرانی خود به فعالان گروه های سیاسی مختلف افزود که امروز نمی توان گفت که شرایط از دوران جنگ دهه 1980 در برابر عراق بهتر یا بدتر است، ولی ایران در آن زمان مشکل بانک، فروش نفت و واردات و صادرات نداشت و تنها با تحریم اسلحه روبرو بود. بحران اقتصادی ایران از سال گذشته به این سو بعد از آن وخیمتر شد که واشنگتن به دنبال خروج از توافق اتمی سال 2015 ایران و 6 قدرت جهان تعزیرات خود بر ایران را اثر گرفت. و مردم لیتوانیا امروز برای انتخاب رئیس جمهور آینده کشور خود رأی می دهند. لیتوانیا عضو ناتو و اتحادیه اروپا است. 9 نفر برای احراز کرسی ریاست جمهوری با هم رقابت دارند. رئیس جمهوری کنونی دالیا گریبوسکایت بعد از 2 دوره 5 ساله باید کنار رود. پایان اخبار.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که با ما هستین و شنونده رادیو صوتی، و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یک ساعته. سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس شیوه مبارزه با جرایم جنایی را تغییر داده است.
با تطبیق این شیوه جدید ما توانستیم که 21 تن از مجرمین سازمان یافته را پنجه قانون بسپاریم.
سرازیر شدن سیلاب ها و رعد و برق یا صاعقه سبب کشته و زخمی شدن 4 تن و تخریب ساحات زیادی در ولایت بدخشان شده است.
خیلی همین داخل شهر خراب کرد، به حساب سای آبی آشامیدنی و گپار اکثر خیلی تخریب کرد. گذشتن اطفال به مکتب رفتنشان مشکل شد. طفل و سیاست گپ.
از نظر برخی از نهادهای ناظر انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات هیچ گونه پیشرفتی در پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری ندارد.
پیشرفت‌های عملیاتی و تکنیکی انتخابات متأسفانه که ما در وضعیت مناسب قرار نداریم.
رئیس جمهور ایران همزمان با فشار تعزیرات آمریکا خواستار همبستگی احزاب سیاسی مختلف در برابر مشکلات اقتصادی شد. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم، و برنامه‌های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در بخش دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس شیوه مبارزه با جرایم جنایی را تغییر داده است. با گفته مسعود اندرابی، بسیاری از مجرمین و افراد باندهای تبهکار در حال حاضر در گریز قرار دارند. آقای اندرابی همچنان میگوید نیروهای پلیس در ادامه مبارزه با مواد مخدر تا حالا دهها کارخانه مخدر از جمله تابلیتکه را از بین برده است. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش دارد.
سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید با تغییر شیوه مبارزه با جرایم جنایی میزان جرم در کابل نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است. اندرابی هرچند در این باره آمار در دست نمیدهد، اما میافزاید که تا حال شمار زیادی از مجرمین سازمان یافته بازداشت شدند. وی که روز یکشنبه در یک ورکشاپ تحت نام تحلیل وضعیت جرایم در کابل صحبت میکرد گفت نشر لیست نامهای افراد دخیل در جرایم جنایی یکی از موارد تغییر در شیوه برخورد با مجرمین میباشد.
با تطبیق این شیوه جدید وزارت امور داخله و پلیس ملی افغانستان که مرحله اول ازی در کابل بیشتر تمرکز صورت گرفته بود، ما توانستیم که 21 تن از مجرمین سازمان یافته را که در شبکه های مختلف تنظیم بردن و پنجه قانون بسپاریم.
اندرابی همچنان می افزاید بر اساس کارشیوه جدید کسانی که هنگام تطبیق قانون با پلیس درگیر می شوند با عمل بالمثل روبرو خوان شد. به گفته او تا حال شمار از مجرمین هنگام برخورد مسلحانه با پلیس کشته نیست شدند. جرائم جنایی در کنار جرائم تروریستی از مشکلات است که مردم افغانستان به خصوص پایتخت نشینان را می ازهارد. قتل، اختطاف و دزدی از عمده ترین موارد جرمی در کابل به حساب می آیند. در آخرین مورد مینا منگل کارمند ورسی جرگه و خبرنگار پیشین برخی رسانه‌های افغانستان روز گذشته در ناحیه هشتم کابل کشته شد. پیش از آن در سه ماه اخیر چندین مورد اختطاف در کابل نیز صورت گرفته که حداقل در دو مورد دو کودک پس از اختطاف از سوی آدم ربایان کشته شدند. پیش از این در زمان ماموریت امرالله صالح به عنوان سرپرست وزارت داخله چندین لیست افراد تحت پیگرد به اتهام دست داشتن به جرایم جنایی بازداشت شدند. و اما آیا پلیس در هنگام وقوع جرایم عملکرد قناعت بخش دارد؟ محمد یعقوب باشنده ناحیه 15 شهر کابل میگوید پسر 7 سالش دو هفته پیش زمانی که به مکتب رفت دیگر به خانه برنگشت. پسرش نقیب الله 7 ساله 3 روز لادرک ماند و در روز چهارم جسدش پیدا شد. یعقوب ادعا می کند که پلیس تا حال نتوانسته علل و انگیزه قتل پسرش را پیدا کند. به گفته او در شب اول لادرک شدن پسرش زمانی که او به بخش مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل مراجعه کرد ماموران امنیتی این بخش در خواب بودند.
در قماندانی امنی که داخل شدیم برای ما در شعبه 100 یک ورقه نشته کرد که ببرین در ریاست جنایی. از این بلاک برامدیم بغلش یک بلاک دیگه است. در اوجه رفتیم بالاخره نوقت شب بود نتونستیم امرای نوکرولای محترم جریان برازوف امید بگذاریم. نوکرولای محترم خواب بودن سر چپرکتا کوشش کردیم که دروازه را چه زدیم نتونستیم که زیاف امید بیدار نشدن که یعنی جواب مرا یا بگیرن که فهمیدی بیادر چی مشکل دارم.
این مرد پلیس را به کفایتی در جلوگیری از قتل پسر خود متهم کرده میگوید با وجود که دو تن در قتل پسرش مشکوکند اما تا حال پلیس آنان را بازداشت. اما مسئولان پلیس کابل همواره از اقدام به موقع سخن گفته و اظهار داشتند که بسیاری از عاملین رویدادهای جنایی از سوی پلیس بازداشت می شوند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
همچنان در مورد میزان موارد جرایم جنایی در کابل و اظهارات تازه سرپرست وزارت داخله افغانستان دیدگاه و نظریات برخی از کارشناسان مسائل امنیتی را نیز خواستیم داشته باشیم. عتیق الله عمرخیل یکی از این کارشناسان است که میگوید عملکرد نیروهای پلیس برای کاهش این موارد جنایی رضایت بخش نیست. در این مورد با او گفتگو داشتم. جناب عمرخیل صاحب، شما اظهارات وزیر داخله را شنیدیم و با توجه به موارد ناامنی اخیری که در شهر کابل مردم شکایت دارند که در هر گوشه و کنار آزادانه مورد حمله قرار میگیرند، شماری از باشندهای کابل و به می ترتیب که تمرکز وزارت داخله بیشتر گفته که با این سیستم جدید در کابل است، با توجه به تجربه‌ای که شما دارین چه فکر میکنین این سیستم چی نو سیستم است، چقدر میتونه با واقعیتش که موثر باشه و معجز اظهارات که وزارت داخله داره؟
ببینین هر سیستمی را که ایجاد میکنن، هر پلانی را که میسازن، این درد مردم دوا نمیکنه. به خاطر اینکه در این اواخر ترورها بسیار زیاد شده، دزدی بسیار زیاد شده، اختطافها بسیار زیاد شده بودن. او مردم میره نمیگه که کدام سیستم میگیری، کدام پلان هم بسنجی یا چی میکنی. در عمل چی صورت میگیره؟ اول خب ببینین یک مسئله است که از این تجربه را نگرفتن که همین ترورها را کی میکنه، چی میکنه، هم میکنه. یک مسئله با موتورسیکل سالی امیر هم نمیتونه بگه یعنی دو نفره در موتورسیکل نباش. سر واضح است. امیر هم کل جلوگیری نمیکنه. دیده شده که همه ترورها اکثر از طریق موتورسیکل صورت میگیره.
بعد در صورتی که شما با توجه به اینکه شما خوشبین نیستین با این اظهارات و موضع‌گیری تازه‌ای که وزارت داخله داره، فکر میکنین پس اظهارات وزارت داخله با اطمینانی که تاکید میکنه که ما سیستم جدید داریم و گراف این جرایم جنایی رو پایان میاریم آمده، به نظر شما پس این اظهارات چی را بیان میکنه؟
نه سره این مسئله یه طور است که سر گرد زبان درست نیست. ما به این مسئله نه عقیده دارم و نه به این موافق هستم. ما وقتی موافق هستم که در عمل دیده شد که واقعا گراف دمی ما پایین هست، در حالی گراف بالا رفته میره. به این خاطر ما میگم چی تدبیر گرفته شو. اگر ما از ما یاد میگیره که ما برشان بگیم
طرح شما چی است؟ شما چی فکر میکنین؟ چی رای حل با توجه به اینکه اینا در بخش اجرایی
بسیار عادی است. اگر بسیار اگر میخواه کس میخواه که اینمی کم شد اول از این که از این پوستا که در شهر کابل ایجاد شده برای از این پوستا باید گزمه های سیار 24 ساعته در شهر کابل که از طریق موتر باشه که از طریق هفت باشه که در ثابت از هفت صورت میگه اینی گزمه های سیار میتونه که دیگه کم بکنه. دیگه مردم شکایت داره که حتی خود پلیس به این دست داره دیگه از این مردم هست شنیده هم شده چرا یک آدم شکایت کرد که سرمافای چیزی مرا برد موبایل مرا برد سرمافای رو کرد پلیس است پلیس هم میگه دو برده اونو آدم دیگه میگه این وظیفه منه.
یعنی منظور شما ایست جناب مرخل صاحب که اصلاحات از داخل صفوف پلیس آغاز شد و بعد از اینکه پلیس کارا به وجود بیاد فکر نمیکنین بس وقت کم داریم جناب مرخل صاحب عزیز وقت کم داریم فکر نمیکنین با توجه به طرحی که اصلاحات بنیادی در پلیس بیاد فرصت بسا که وقت خیلی زمانگیر است؟
کاملا دیدی که زمانگیر نداره. هر کس میخواد اون که بهترین شعبه استخبارات داره شعبه کشف داره کشف منطقوی داره اگر خلی از یه وضعیت خود انجام میده و دست بکار شود بدر کشور خود نمیتونه.
بسیار تشکر.
در کوچه و در بازار و در غیره باید دیگه مردم ها رو داشته باشه.
سپاس از شما. مصاحبه عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل امنیتی را میشنیدید که در مورد اظهارات تازه سرپرست وزارت داخله و در مورد موارد جرایم جنایی در کابل صحبت میکرد. از کابل به بدخشان میرویم. سرازیر شدن سیلاب ها و رعد و برق یا صاعقه سبب کشته و زخمی شدن 4 تن و تخریب ساحات زیادی در ولایت بدخشان شده و راه های مواصلاتی را نیز بر روی باشندگان محل مسدود کرده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان نعمت الله احمدی از آنجا گزارش دارد.
انیب بهزاد سرپرست ریاست مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان به رادیو آزادی میگوید به اثر سرازیر شدن سیلاب های مدهیش و الماسک شب گذشته یک مرد و یک زن در ولسوالی تیشکان کشته شده و دو مرد دیگر نیز زخمی گردیدند. به گفته آقای بهزاد در کنار کشته و زخمی شدن این 4 تن به اثر سیلاب ها شمار زیادی از زمین های زراعتی و کانال های آبرسانی در ولسوالی درایم بدخشان نیز به گونه کامل تخریب گردیده است.
اثر سیلاب‌ها در ولسوالی درایم یک مقدار کانال‌های زراعتی، زمین‌های زراعتی تخریب شده که خوشبختانه تخریب منزلی چیزا نداریم. تنها در ولسوالی تیشکان قریه یاولی بالا در اثر الماسک یک خانم همراه یک مرد شهید شده و دو مرد دیگر زخمی شدند.
از سوی هم شماری از باشندگان شهر فیض‌آباد میگویند که سیلاب های شب گذشته در کنار اینکه جاده های داخل شهر و شهرهای بارک فیض‌آباد را ساعت ها برای مردم مسدود کرد شماری از مواشی مردم در نایه 8 شهر فیض‌آباد نیز تلف شده است. سید حیات الله یک تن از ساکنان شهر فیض‌آباد میگوید این سیلاب ها خسارات هنگفتی بر مردم فقیر و بیچاره فیض‌آباد نیز وارد کرده است.
چند روزی که خودم دیدم در 12 تا مردای گاو دیدم که از نواحی فیض‌آباد آورد در داخل دریای کوچه گرد کردک و دیگر خیلی همین داخل شهر خراب کرد به حساب سای آبی آشامیدنی و گپار اکثر خیلی تخریب کرد. دیگه داخل خیلی شهر فیض‌آباد نه تا داخل شهر نه جوارا را مکمل آب پر کرد و سرک به حساب لایخه گرفت که حتی به یک طرفی سرک به حساب عرور و مروری متراوم میشد. دیگه زشتن اطفال به مکتب رفتنشان مشکل شد. طفل و سیاست و گپار تا نمیتونن که از مسیر سرک به حساب لایخه و جنجالی گپش گذشت.
سیلابای اخیر خسارات زیادی را بر مردم بدخشان وارد کرده که تقریبا زمینای زراعتی را از بین برده و خسارات مالی هم داریم و خسارات جانی که دو نفر به اثر در ولسوالی تیشکان جان دادن و نهادهای کمک رسان تا هنوز کمک های درستی را که بتونه به مشکلات مردم رسیدگی کردن بتونه مرفوع بسازه مشکلات مردم بدخشان را کمک نکردن.
بدخشان یکی از ولایت های کوهستانی است که همسالا شاهد رویدادهای ویرانگر طبیعی می باشد. مسئولان محلی بدخشان اما میگویند برنامه هایی را به هدف نجات مردم از رویدادهای طبیعی از جمله ایجاد دیوارهای استنادی، شهرک ها و پاسخدهی عملی کردند و همچنان در صدد راه اندازی برنامه های دیگری اند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
خانواده امینه منگل کارمند ولسی جرگه افغانستان خواهان محکمه قاتلان وی است. مادر امینه روز یک شنبه برای رادیو آزادی گفت که دخترش چندین بار تهدید شده بود اما از سوی ادارات امنیتی به آن توجه نشد. امینه منگل صبح روز شنبه زمانی که به سوی کار می رفت در ساحه کارتینا و از سوی افراد مسلح موترسایکل سوار با ضربه گلوله کشته شد. آرزو یاسی در این باره جزئیات را دارد.
مادر مینه منگل ادعا دارد که مینه توسط شوهرش به نام جوید به قتل رسیده است. بنابراین وی مینه دخترش در زمان نامزدی چندین بار اختطاف و لطه کوب شده بود. مینه حدود 8 تا 10 سال نامزد بود. نامزدش یک فرد بیراه بود. ما را تهدید میکرد که اگر روسی وی را قبول نکنیم دختر را از بین میبرد. مینه هم ناچار از خاطر با برادران وی دشمنی نشود عروسی کرد، اما در روز ششم عروسی دختر را در یک منطقه دور برد و در آنجا وی را لطکوب کرده بود. حالا هم لباس های خونالود وی موجود است. مادر مینا میگوید که دخترش پس از آن با میانجیگری بزرگان قوم رها ساخته شده و شوهر مینا زندانی شد. وی میافزاید که در زمینه به سارنوالی عریضه کردند، اما سارنوالان به شکایت آنان گوش نداده و شوهر مینا را در بدل پول از بند رها ساختند.
سارنوالی تلال خشونت علیه زنان
به سارنوالی رفتیم. در دفتر خشونت علیه زنان خانمی به نام پروین نوالی گفتند که دوسیه را به امنیت می فرستند. پسر کمینه را به وی داده بودیم. در دهلیز استاده بود. به دفتر سارنوالی رفته بود. پول داده بود. سارنوال به غضب گفت که این قضیه اختطاف نیست.
مینه
در 14 سالگی با پسری به نام جاوید نامزد و به تازگی از وی جدا شده بود. وی روز شنبه زمانی که به سوی کار می رفت در ساحه کارتی نو از سوی افراد مسلح موترسیکل سوار با ضرب گلوله کشته شد. خانم منگل که مشاور کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولیس جرگه افغانستان بود، پیش از این در برخی رسانه‌های افغانستان به عنوان مجری برنامه ادبی و فرهنگی کار کرده است. وی در مورد موضوعات سیاسی و اجتماعی می نوشت و شاعر هم بود. مادر وی خواهانه به محاکمه کشانیدن قاتلان دخترش است. در حق دخترم ظلم شده است. این حکومت است که گاه گاه در بدل پول از هر موضوع می گذرد. خواست من این است که قاتلین وی باید اعدام شود. مرگ مینا منگل در شبکه اجتماعی هم عکس العمل های شدیدی را در پی داشته و اکثر کاربران این شبکه ها خواهان تامین عدالت در زمینه شده اند. نهادهای حامی خبرنگاران هم این حادثه را تقبیح کرده و خواهان بازداشت عاملین آن شده اند. در این حال جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان ادعای مادر مینا را رد کرده میگوید
در سال 1396 خانم مینا منگل یک عریضه عنوانی لوی سارنوالی افغانستان داده بود و دو از اختلافات خانوادگی یاد کرده بود، ازدواجشان راضی نبود، خواستار فسخ و یا تفریق خود از این عقد شده بودند و در کنار از او برخی از مسائل مانند تهدید و توهین هم مطرح کرده بودند که موضوع تحت بررسی قرار گرفت و در موضوع از طرف سارنوالی مورد تحقیق بررسی قرار گرفت.
از سوی دیگر پلیس کابل میگوید بررسی ها در پیوند به قتل مینا منگل کارمند ولیس جرگه و مجری تلویزیون جریان دارد. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو زاده گفت که پدر مینا منگل در رابطه به قتل دخترش بالای فرد مدعی است و آنان هم از همان فرد تحقیقات میکنند. پلیس کابل میگوید گمان میرود که خانم منگل از سوی شوهر قبلیش کشته شده است.
از کابل به بغلان میرویم و در مورد مشابه ترور گزارش داریم. معاون ریاست امنیت ملی ولایت بغلان گفته می شود که ترور شد و اینکه چگونه خبرنگار ما از ولایت بغلان در مورد جزئیات را گزارش می دهد.
عبدالغفور معاون اپراتیوی ریاست امنیت ملی ولایت بغلان در یک کمین مخالفین مسلح دولت کشته شد. صاحب داد غفوری ولسوال دوشی ولایت بغلان بر رادیو آزادی گفت او صبح روز یک شنبه از پلخمری راهی کابل بود که موتر حاملش در ساحه چهارشنبه بازار کلگه ولسوالی دوشی مورد حمله قرار گرفت و خود آقای معاون جان داد و یکی از محافظینش زخمی شد. هرچند تا هنوز فرد یا گروه مسئولیت قتل معاون ریاست امنیت ملی بغلان را به دوش نگرفته، ولی ساحه‌ای که این قتل انجام شده کمینگاه طالبان است و طالبان بارها از همین ساحه کمینهای خونینی را بر اهدافی که خواستند عملی کردند. در یک خبر دیگر از ولایت بغلان صبح امروز دو تانکر تیل در ساحه باغ شمال پلخمری از سوی مخالفین مسلح دولت حریق شد. جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان بر رادیو آزادی گفت مخالفین قصد ربودن چندین تانکر را داشتند که موفق نشدند و با آمدن نیروهای امنیتی و دفاعی فرار کردند.
ساعت 8 مخالفین دولت در ساحه دشت قزلان می‌خواستند مسیر سرک مسجد کسازن و نیروهای امنیتی دفاعی کشور اجازه ندادن و درگیری رخ داد. در جریان درگیری مخالف نزدیق انداخت کردن به تانکر حرید شده و به تانکر را خود ببرن نجات داده شده فعلا سرک برای ترافیق باقی سامش کنند.
شهرهای شمال کابل که از بغلان میگذرد در ساحه کیلگه، جایی که امروز معاون ریاست امنیتی ملی بغلان ترور شد، ناامن است و در ساحه چشمه شیر و باغ شمال نیز که طالبان حضور فعالی دارند بد امن می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات هیچ برخی از ناظرین نهادهای ناظر انتخابات میگویند کمیسیون مستقل انتخابات هیچ گونه پیشرفتی در پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری ندارد. فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با بیان این مطلب میگوید اگر کارهای این کمیسیون این چنین بتی به پیش برود، حتی به تقویم انتخابات نیز تأثیر گذار خواهد بود. در این باره نظیفه محبوبی جزئیات را دارد.
5 ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است و نهادهای ناظر انتقاد می‌ورزند که هیچ گونه پیشرفت در پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری محسوس نیست. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، می‌گوید با این وضعیت انتخابات آینده به سوی بیراهه و بحران در حال حرکت است.
پیشرفت‌های عملیاتی و تکنیکی انتخابات متأسفانه که ما در وضعیت مناسب قرار نداریم که این حسابنا آغاز بکنن، ولی فعلا تا جایی که منظر می‌کنیم یک پیام گویا ما برای مردم دادنش نقش بایومتریک اداره سایت چی بوده میتونه، در کدام ولایت چقدر مراکز باز خواهد بود و این مراکز در چند روز کار میکنه، چقدر کارمندان وجود داشته باشه. کمیسیون مستقل انتخابات آنچه که در حرف عمل میگه بسیار تفاوت وجود داره، در حرف یک چیز است و در عمل متأسفانه که چیزی پیشرفته وجود نداره.
چگونگی تطبیق تقویم انتخابات، روشن نبودن بودجه سه انتخابات، ناپیدایی بخش انتقالات و لوجستیک، عدم اطلاعاتی در پیوند به مکانیزم ثبت نام رای دهندگان و این که در کدام ولایات چه شمار مراکز رای دهی باز خواهند شد مشمول پلان عملیاتی اند. فیفا یا بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان میگوید که حتی این کمیسیون برای این برنامه هایش طرز عملی را تصویب نکرده است.
شماری از باشندگان ولسوالی سانچارک سر پل هشدار میدهند که اگر به وضعیت ناامنی و گرسنگی مردم توجه صورت نگیرد، در آینده های نچندان دور یک فاجعه انسانی در ولسوالی سانچارک را خواهد داد. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سرپل عالم رحمانیار در این باره از آنجا گزارش می‌دهد.
یک باشنده قریه تکزار مرکز ولسوالی سانچارک ولایت سرپل که خود را عبیدالله جوان 26 ساله معرفی می‌کند، از افزایش ناامنی‌ها و فقر در این ولسوالی ابراز نگرانی کرده هشدار می‌دهد اگر به خاطر رفع مشکل وضعیت کنونی مردم سانچارک دولت رسیدگی نکند، در آینده نچندان دور یک فاجعه انسانی را خواهد داد. عبیدالله که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت به علت جنگ های دوامدار اخیر در ولسوالی سانچارک، صدها خانواده از این ولسوالی به دیگر شهرها آواره شده و متباقی مردم که در بین جنگ گیر ماندن در فقر و ناداری بسر میبرند. وی میافزاید از سوی هم در اثر گسترش ناامنی ها و شدت جنگ، محصولات زراعتی در سانچارک آسیب دیده و تمام باغ های میوه از جمله تاک های انگور به کلی خشک شده و در حال از بین رفتن است.
فعلا ساحه سانچارک تقریبا 80% در اختیار طالبان قرار داره و دولت هم چندان توجهی در این راستا نکرده که مردم آزادی بیاره. مثل که مردم 5 سال پیش در یک صلح و آرامی زندگی داشتند، فعلا که از وضعیت مردم خیلی خراب است، واقعیت خیلی خراب است. مردم حتی میتونه همین شبا بیغم در خانه خود خواب کنه، یا که سنجارک میفهمه یک از منطقه زراعت پیشه و مالدار است، مردم به راحتی نمیتونه که برن همو کارهای شاقه و زراعت این چیزهای خود انجام بدن، به خاطر که همین شبا و همین روزا به شدت جنگ جریان داره و مردم هم طبعا که با فقر و تنگ دستی روبرو هستن.
عبیدالله در حالی از دولت انتقاد میکند که به گفته وی راه مواصلاتی ولسوالی سانچارک که مرکز پل را با هم وصل میکند از 6 ماه به این سو برای رفت آمد کارمندان دولتی مسدود بوده و تا هنوز باز نشده است. این جوان سانچارکی همچنان گفت فقر و تنگ دستی در ولسوالی آنها شماری از جوانان را وادار به پیوستن در گروه های شورشی کرده است.
بله، و با این گزارش از ولایت سرپل رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم. و ساعت استودیو نشون میده که 5:30 دقیقه عصر به وقت کابل است و همکارم سلطان محمد سرور در استودیو با ماست تا فشرده خبرها را برای ما شما پیشکش کند.
اردوی آمریکا در افغانستان میگوید انتقال 600 میلیون دلار از حساب پولهای تخصیص یافته به نیروهای افغان کدام تأثیر روی آمادگی رزمی این نیروها نخواهد داشت. وزارت مالیه در واکنش به گزارش اخیر سازمان دیدبان شفافیت میگوید هر تغییر در بودجه ملی افغانستان در روشنی قانون به میان میآید. مقامات محلی قندهار میگویند در نبرد شب گذشته میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در ولسوالی معروف 13 نفر از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. در حمله طالبان در ولایت دایکندی 6 نفر کشته و زخمی شدند. صدر اعظم پاکستان حمله مرگبار دیروز در بلوچستان پاکستان را محکوم کرد. رئیس جمهور ایران خواستار همبستگی مردم در برابر بحران اقتصادی در کشور شد و مردم لیتوانیا امروز برای انتخاب رئیس جمهور آینده کشور خود رأی می‌دهند.
مسابقات مقدماتی فوتبال زیر سن 19 سال آسیا قرعه‌کشی و افغانستان در گروه ششم قرار گرفت. شمس امینی معاون مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت که این مسابقات با حضور 46 کشور راه اندازی خواهد شد. به گفته وی این مسابقات با اشتراک کشورهای زون شرق و غرب آسیا از 2 الی 10 ماه نوامبر سال 2019 آغاز می شود. افغانستان در گروه ششم این مسابقات با کشورهای عربستان سعودی، ازبکستان و هندوستان هم گروه شده است. طبق قوانین IFC از هر گروه یک تیم میزبان می باشد که عربستان سعودی میزبانی گروه افغانستان را بر عهده دارد. در ولایت کندهار جام رمضانی فوتبال آغاز شده است. مدیر آقا سرپرست اداره ورزش این ولایت امروز برای رادیو آزادی گفت که این مسابقات میان 120 تیم فوتبال در استادیوم احمد شاه عبدالله برگزار می شود. به گفته وی این مسابقات که تا پایان ماه رمضان ادامه خواهد داشت، هر شب 4 مسابقه میان 8 تیم راه اندازی می شود. گفته می شود که به تیم های برتر جوایز نیز مد نظر گرفته شده است. و در مسابقات نهایی لیگ برتر کرکت هندوستان امشب چنئی سوپر کینگز و ممبئی ایندیانز به میدان می روند. این مسابقه با وقت افغانستان ساعت 7 شام آغاز می شود. این دو تیم در جریان مسابقات این لیگ 29 بار در برابر هم قرار گرفتند که 16 مسابقه را تیم ممبئی و 11 مسابقه را هم تیم چنئی برنده شده است. این دو تیم 3 بار برنده جام قهرمانی IPL هندوستان نیز شدند. لیگ برتر کرکت هندوستان با تاریخ 23 مارچ میان 8 تیم تجارتی هند آغاز شد. در این لیگ 3 بازیکن افغان راشد خان، آرمان محمد نبی و مجید زدران در تیم‌های مختلف بازی کردند.
و خبرهای ورزشی را آرزو قیاسی پیشکش میکرد که حالا هم در بخش رویدادهای جهان میشنویم. رئیس جمهور ایران همزمان با فشار تظاهرات آمریکا خواستار همبستگی مردم در برابر مشکلات اقتصادی کشورش شد. همکارم سلطان محمد سرور در این باره با جزئیات با شماست.
رئیس جمهور ایران خواستار همبستگی احزاب سیاسی در برابر مشکلات روز افزون اقتصادی شد. آژانس خبررسانی دولتی ایران از قول حسن روحانی منتشر ساخت که روز شنبه گفت این فشار دشمنان یک جنگ بی سابقه در تاریخ انقلاب اسلامی ما می باشد. او در این سخنرانی خود به فعالان گروه های مختلف افزود که امروز نمی توان گفت که شرایط از دوران جنگ دهه 1980 در برابر عراق بهتر است یا بدتر، ولی ایران در آن زمان مشکلات بانک، فروش نفت و واردات و صادرات نداشت و تنها با تحریم اسلحه روبرو بود. رئیس جمهور حسن روحانی گفت که ایران در شرایط دشوار قرار دارد، اما او ناامید نیست و باور دارد که این مشکلات با همبستگی مردم حل خواهد شد. بحران اقتصادی از سال گذشته به این سو بعد از آن وخیمتر شد که واشنگتن به دنبال خروج از توافق اتمی سال 2015 ایران و 6 قدرت جهان تأثیرات خود بر ایران را اثر گرفت. آمریکا با تحریم صادرات نفت و فلزات ایران فشار اقتصادی بر این کشور را افزایش داده تا به گفته واشنگتن از فعالیت‌های شرارت انگیز مانند انکشاف اسلحه اتمی و تمویل شبه نظامیان در شرق میانه دست بکشد، ولی تهران این اتهامات را رد می‌کند. در حالی که تورم پولی و مصارف معیشت در ایران خیلی بلند رفته، کارمندان بخش‌های خصوصی و در برابر شرایط ناچیز کار و تأخیر در پرداخت معاشات دست به اعتراض و اعتصاب زدند. رئیس جمهور که زیر انتقاد تندروان قرار دارد، حتی برخی از متحدین میانه رو نیز وی را ترک گفتند. امریکا در برابر چیزی که تهدید روز افزون از جانب ایران می‌بیند، حضور نظامی خود را در منطقه نیرومندتر ساخته است. بعد از اینکه گزارش‌های استخبارات امریکا از پلان ایران برای یک نوع حمله بر نیروهای امریکایی در شرق میانه خبر داد، وزارت دفاع امریکا روز جمعه گذشته گفت که یک کشتی جنگی دیگر خود به نام یو اس اس ارلینگتون را فرستاده تا با کشتی یو اس اس ابراهام لینکلن و تشکیل طیاره‌های بمب‌افکن بی اف 2 در منطقه بپیوندد.
و حالا هم نوبت پخش برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان فرا رسیده. این هم شما و دو برنامه دلخواهتان از رادیو آزادی.
در جستجوی انصاف
برای 7 ماه مردم مجازات به مرد خانه شاندند، بی سرنوشت بی معاش.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند.
در جستجوی انصاف
سلام شنونده های برنامه، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. به امین امیدواری میپردازیم به نشر موضوع برنامه امروز در جستجوی انصاف. شنونده های عزیز، در برنامه حاضر مشکل محمد حسین باشنده ولسوالی علاسای ولایت کاپیسا را به بررسی گرفته ایم که میگوید از 1.5 سال به این طرف سرک اون که از علاسای بدتگاب امتداد دارد و وسایط از آن عبور میکند، بخش از آن از سوی نیروهای اردوی ملی مسدود شده و آنان با مشکلات زیاد روبرو هستند. محمد حسین میگوید با وجود تلاش های بزرگان محل تا هنوز هیچ کسی در حل این مشکل اقدام نکرده است. آقای محمدی با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و مشکلش را این گونه با ما در میان گذاشت.
محمد حسین محمدی هستم، باشنده ولسوالی علاقه ولایت کاپیسا. من شکایت دارم از اینکه سرک بین علاقه و تگاب که از 1.5 سال به این سو از طرف حکومت مسدود شده برای ما بسیار مشکل ایجاد کرده است. موترها تقریبا به اندازه 5 جریب زمین را به خامه می رود و بعدا در سرک پخته می براید. در منطقه حکومت یعنی نیروهای اردوی ملی است. این برای مریضان ما مشکل بیشتر ایجاد کرده. برای بعضی ها را باز می کنند و برای برخی ها نمی کنند.
چرا این را مسدود کردند؟
به خاطر که 1.5 سال قبل وقتی که در منطقه عملیات میکردند این راه را مسدود کردند و بعدن گفتند که شما به سرک خامه بروید. بعدن بزرگان قومی همه جمع شدند و صدا بلند کردند، مگر تا هنوز این مشکل حل نشده. این مشکل را برای ما ایجاد کردند که فاصله 5 دقیقه ای را برای ما نیم ساعت ساخته است و مسیر خامه و بعدن به پخته میرود. بزرگان ما به ولایت هم رفته بودند. آنان گفتند زمانی که ما جدول ها را نصب کردیم راه را برایتان باز می کنیم و شما دیگر نیایید و حالا موترها از زمین های زراعتی می رود و ما حالا می خواهیم که این راه باز شود، به خاطر که برای مردم بسیار مشکل است.
ما مشکل باشندگان ولسوالی علاسای ولایت کاپیسا را با قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا در میان گذاشته و از وی پرسیده ایم که چرا تا هنوز در خصوص این مشکل مردم رسیدگی نشده است. آقای قادری گفت
در قسمت این مشکل برادرای ما باید عرض بکنیم که ولسوالی علاسای و تگاب از ولسوالی های هستند که در ولایت کاپیسا سالهای متمادی بدی طرف ولسوالی ها از ولسوالی های ناامن ما به حساب میان. هر از گاهی مخالفین و طالبان در وجه تحرکات پلان‌های شوم خود دارن و مشکلات امنیتی در وجه ایجاد میکنن و چندین باری که اونا پلان گرفتن میخواستن ولسوالی را سقوط بدن که خوشبختانه به این پلانشان فائق نشدن و نیروهای امنیتی و اداره محلی کاپیسا و حکومت مرکزی در او پلان‌های از اون را دفع و ترد کرد. اما مشکلاتی که در یه آخر به وجود آمده، سرکی که در گذشته ها البته مسیر بود که از ولسوالی تگاب عبور میکردن بر ولسوالی علاسای، او سرک در سالهای گذشته بند بود و اکمالات بسیار به سختی صورت میگرفت از نیروی امنیتی از طریق ولسوالی سروبی ولایت کابل که خوشبختانه نیروی امنیتی ما در صدد از این شدن تا این مشکل رفع بکنن. از یک سو نیروی امنیتی ما اکمالاتشان به زودی صورت بگیره و از سوی دیگر امو باشنده های ولسوالی علاسای، ولسوالی تگاب و ولسوالی نجراب که این مسیرشان است، البته نقطه وصلشان به مرکز است، یا باید از این حق خودان محروم نمانند استفاده بکنند، که خوشبختانه این سرک باز شد و از 3 سال بدید و تمام نیروهای امنیتی ما مردم باشنده از این مسیر عبور و مرور میکنند. و نقطه را که شما یاد کردین، این سرک بین ولسوالی الستای و ولسوالی تگاب این یک سرک فرعی است و در گذشته هایی باز بود، مردم میتونستند به سهولت از این مسیر عبور و مرور بکنند، که در این اواخر او از طرف بعض قرار اطلاعات کشفی نیروهای امنیتی ما از دو طریق اکمالات صورت میگرفت برای بعض مخالفین دولت، تصمیم بریزی شد که موضوع را انتقال بدن به حکومت مرکزی. حکومت مرکزی گفتن که الا از اینکه مشکل حل میشه این سرک باید از طرف نیروهای امنیتی همو پاسگاه ها و ایگپا گرفته شود و روی بعض مردم عام البته مزدود شود تا یک تغییر کلی در وضعیت امنیتی رونما گرده. خوشبختانه این نتیجه مثبت هم دادن در کوتاه مدت، البته در دراز مدتش ما به این اکتفا نمیکنیم. کوشش تلاش های اداره محلی کاپیسا دری است که از طریق تفاهم با علما بزرگای مناطق صحبت های صورت بگیره در و تفاهم ایجاد شود، یک تفاهم که بتونیم این سرک دوباره بر آبرین و اشخاصی که از استفاده میکنن و در دولسوالی رفت آمد میکنن باز بکنیم. و باز هم با احترامی که به نظریات باشنده ها دارم و تشکر میکنم از برنامه شما و از شخص شما که این موضوع بر ما یادآور شدین، تا پس از این مصاحبه ما این موضوع را باز هم در جلسه امنیتی انشاءالله به رهبری ولایت طریق رهبری ولایت دوجا پیشکش میکنیم تا به این موضوع رسیدگی عاجل صورت بگیره و این منزلی که باشنده های بزرگوار و متدین و مناطق به این گرفتار هستند به این نقطه پایان گذاشت.
و در این بخش برنامه مشکل دکتر متیولا یکی از مشکل متیولا یکی از دکتران در ولایت هلمند را با هم میشنویم که در مورد مشکلش چنین میگوید.
نام ما دکتر متیولا همدرد است. صادق مسئول شبخانه معتادین اشغال بستر ولایت هلمند بودیم. مشکل ما از اینه که مقصد ما غیر قانونی از وظیفه دور شدیم به عوض ما که از سرپرست هلمند ستاما دکتر امین الله عبد به عوض ما برادرزاده خودش به عوض ما مقرر کرده. حال ما از مقامات عدلی و قضایی و سرنوالی و ریاست جمهوری تقاضا میکنیم که ما را به حقوق امتیازات دوباره باز بر ما حواله شود او دوباره باید بر ما وظیفه داده شوه، وظیفه سابقه عوامی کسا باید به دست قانون سپرده شوه. در این وقت تقریبا همی 13 ماه میشه که ما تقریبا به وزارت ستامم میریم و به رئیس شاپور به رئیس معتادینم چند دفعه رفته ما هر روز همی جا به مقصد 4 دفعه به وزارت ستامه عریضه کردیم، همه عریضه که هست به رئیس معتادین را بردیم. ای گفته که پرده به یا صبح به پرده به صبح به به می پرده و صبح که تقریبا 13 ما سر ما تیر شده. امید ما یک سال بودیم، در سال آخر که است مقصد به از مرکز حیات آمده به هلمند به خاطر ارجیبی. ارجیبی که شده مقصد ما در ارجیبی که است بسیار کلان نمره بودیم و پیشمات که است یک سال قرارداد شده. او یک سال ما پورم نبود، مقصد یک ماه تیر شده که ما را غیر قانونی از وظیفه دور کردیم.
این بود مشکل متیولا، یکی از دکتران در ولایت هلمند که با رادیو آزادی مطرح کرده بود. در برنامه های بعدی تلاش میکنیم تا مشکل متیولا را نیز با مسئولین زیر در میان بگذاریم. شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود داشته های برنامه این هفته که در مورد مشکل باشندگان ولسوالی الستای ولایت کاپیسا برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار همه تان.
در جستجوی گم شدگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم، در این دین اسلام ولد ملا عبدالغفور قریه اخبروی اولسوالی ارگو ولایت بدخشان برادر مفقودی دارم. به نام جتجدون ولد ملا عبدالغفور در 1387 زونه کثیر از کشور نروژ برای ما روانه کرد. در کثیر خاص دکتر که اینا دو مسئله مفصل از این متن میشن از اون بابت هیچ خبری در کی در بنس نیست. پیام مرا خدا جتاج دی میشنواد و کدام دست رفیقش میشنواد به شماره زیل در تماس شود. 0789145136 برای تکرار میکنم 0789145136.
بیشتری دارم به نام ریتا از روایه دیدای کندی از نسوالی شیدیر از قریه مجال میکردی که این سال است که در ایران مفقود از هر گردی تخت هر برادر مسلمانی که از او احوال بر لین شما را به تماش شکنه سیفیر آفتر جیل چار شد شش از بلیت چار
معصم از ولایت نورستان ایول فاری و خان به نام سفر محمد گم شده دارم. مدت 5 سال مشو گم شده است. از او هیچ احوالی نداریم. هر کسی او را احوالی او را دارد به شماره 0799-452 زنگ بزنه.
بنده عبدالسلام کوهسار از ولایت بهرستان ولسوالی اول راغ قریه پیتاب گم شده دارم به نام عبدالشکور. به مدت 4 ماه میشود که به طرف پندستخار سفر نموده است. از وای ایج احوالی ندارم. هر کسی که از وای احوال داره و یا خودش صدای مرا میشنود لطفا به شماره های متذکره تماس بگیرد. 0756-80-22.
برادر گمشده دارم به نام محمد شریف از منطقه کسا و ولسوالی کتی ولایت دایکندی. مدت 5 سال میشود ما خود خودش میشناد و یا کدام دوست و رفیقی که مایی را میشناسد لطفا ما را در جریان منده شیرینی خود را اخ نماید. شماره تلفن با ما 0-74-44-66-718.
از میشود همی فرزندی گمشده از ما همی عبدالحسین نام و در مدتی 17 سال تو سنه 80 بود که همی بود و خوشاغبر با برادر شه عبدالغفور نام برده بود. در خوابگاه شیراز برادر خود همو عبدالحسین در خوابگاه گذاشته بود و خاطر خوشاغبری شه همی عبدالحسین خوشاغبری از این سید اسدالله یک محمد الله گفتنی از مسجد سبز بود. همی عبدالحسین نام از همی خوابگاه از همو رو ساین بود و گم شده. همی پیام ما را شما نحصیل کن خدا بکنه می عبدالحسین نام زنده باشه. مسلمانی در جزیره دبی چی در خارج از چی داخل ایران خارج از یونان و ترکیه هر جایی که هست در جزیره بگه شیرینی داره. خود ما از ولایت مزار شریف ولسوالی قریه زاری از خود عبدالله شماره تلفن از ما 0-77-38-38-88-979 می باشد. و سلام.
گمشده بریم به نام فضل الدین. مدت 10 سال میشه نظرک گردیده. کسی احوالی داره به این شماره زنگ بزنه 0-744-011-747.
سلام علیکم. من محمد محمد از ولایت بود و لطفالی دلینه قیبیه چوچو محمد دلاری آجی محمد جون 14 سال میشه که گم شده. یا حتی که ما ایلانی ممار میکنیم صحاب پخ نمکنیم که یک را ما گوش کشیم که این ممار نوزه زنده یا
کمشدهی داریم به نام قاضی حمیدالله مدیر حج اوقاف ولسوالی کوهستان به طرف شپو قریه سیف که مدتی نمیشوه که پیدا نمیشوه. حقایتش سخت نگران از آقای ظریفی نظر اگر محصوف خدشه و یا دوستاشه از کدام جایی که می آوند به این شماره زنگ.
اسم ما عبدالحمید است از ولایت قندوز ولسوالی امام صاحب. گمشده داریم به نام تاشمراد طرف غزنی رفته. مدت یک سال می شود هیچ کس از او تا هنوز معلومات نداره. شماره تماس ما 0-70-74-83-071.
بیادر ما به نام زین الله ولد سید ملا یک گمشده داریم که در سال 1388 طرف اروپا می رفتن و در ترکیه سرشان موتر چپه شده بود و گم شده علی. اگر کسی ایره دیده باشه یا همراهش باشه یا خودش میشنوه به نمی شماره تلفن کرده برای ما که 07-82-93-355 نمبر تلفن ماست.
سلام علیکم، نبی الله زابلی هستم، باشنده ولایت زابل ولسوالی ارغنداب کریه شیطان. یک دوستی گمشده دارم، اونها همچنان باشنده ولایت زابل ولسوالی ارغنداب کریه شیطان. گمشده ما به نام محب الله است. محب الله فرزند عبدالوکیل است. 8-9 سال پیش از خانه خود را با مسافری حرکت کرده با پلمه ایران افتا. از او وقت حالی در مورد محب الله ما هیچ معلومات ندارم. اگر هر کس در مورد محب الله اطلاع داشته باشه لطفا با ما نبی الله زنگ بزنید و جایزه خود را بگیرید. شماره تلفن ما 07-36-54-650.
اسم ما فیصل است، از ولایت بدخشان ولسوالی یوان به تماس گرفتیم. قریه یور گمشده داریم به نام عطا رحمان، مدت 3 ماه میشه که خانه برآمده، هیچ احوالش نیست. اگر خودش صدای ما را میشنوه یا اندیوالاش به این نمبر تماس بگیرن 0111-71-88-78.
سلام کارکنان رادیو آزادی گمشده داشتم، به نام حکمت الله و محمد الله ولدان حمید الله از قریه غمخان مرکز ولایت غزنی، مدت 25 روز می شود که از خانه بیرون شده و تا حالا نادرک می باشد. یا بنده در باره آن معلوماتی داشته باشد از روی واجبه اسلامی حج به این شماره به تماس شود 0-77-53-24-189.
ولایت قور ولسوالی شرک کریم از سنگار تماس شدیم. یک سال می شود که پدرم سیف النام به ولسوالی طالبا که ولسوالی تاییده می باشد طالبار بخواستن و مفقود گرده و حالا شوهر برادر خواهش می طلبم که اگر یک احوال داشته باشد به ما اطلاع دهد.
گمشده ای دارم به نام امراخان، ولد اکرم خان از قریه تیرگرام ولسوالی یوان عراق ولایت بدخشان. ما اگر در تماس شما بسیار خوش میشیم. شماره تماس ما 0-61-40-411.
سلام با کارمندای رادیوی آزادی گمشده داریم. قبدین ولد جمال الدین از ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار، مدت 18 روز میشود تموم است. باید شما را به تماس شوید 0-70-51-30-953.
خیلی تشکر از رادیو آزادی، چندین دفعه که ما شکایت کردیم الحمدلله در جای رسیده و یک شکایت فعلی که مدارم یک بچه خردی من به سند 14 ساله یک بدبخت خداست که یک کفتش دانه کتاب ها که از کسی امرای ما امانت مانده باز یک مولایی امور از خانه برو کرده، یا کدام کتاب کتاب پوش داده، یا کدام مکتبی داده، یا کدام دکاندار داده، یا هر کسی که داده از طریق رادیو آزادی همی مسلمان ها که هر کس میشنوه همی کتاب ها را پیدا کرده که امیر پس تسلیم ما کنه در ولایتش بیاره در مدکان کتاب پوش اعتقلا نیازی نام داره در منجش بگانه بلیاج خدا بلیاج قرآن او 4000 افغانی شیرینی خود هم بگیره، چرا که صاحب از این کتاب ها از ما بسیار به کتی بالا نگه کتابانی کتاب های مرا بده که همی اول هشت کتاب و باز هشت جلد شو اینال هستی چو از برای خدا یک دست او بعدی وقتی ما هستی لری خواشو باز برای خدا قسم به خدا در نمای رمضان والا دلا که ما سم بنوم سیر نیستیم. ما دیگه 60-70 هزار یک لک از کجا کنم کتابان از این هستید کتاب ها را بدم. از برای خدا بچه خود بو بیقل بو پدر نلد بو اولادی صد بو بدبخت بو همی ماه رمضانی ما قسم به خدا خود ما اولادی ما خانکوچی ما اکسی پیچه سپید مادری ما این کل اگه از خون تو رسید همه هر شو ما به دعا میکنیم که خدا دعا میکنیم که خدا تو همی کتاب ها را پیدا کنی حق بغدار برسانی. ولی یه تکلون گفت است که هر که یه بچه میگه که من در ولایت لوگر در پشت وطل شاروال در کوچه بچه مکتبی رو دادم همی تزیر طرف رفت باز ما رفتیم و مجاور پرسانو کده نیتم نبو ولی از کل ولوسی ولوسی مسلمان و شریط ولایت لوگر میخواهم از طریق رادیو آزادی که اگر کسی همی افتش کتاب پیدا کرده باشه این تنو تنو نپروخته میشه نه خریده میشه نه به درد کس میخوره ولیکن خاص از برای خدا از خاطر احترام رمضان به خاطر یاد محمد رسول الله ما سید هستیم، از پادخای شانه هستیم، ماسم جان نام دارم، ولد ملاشر پاتا هستم، در بازار خدر می باشم، علمی کتاب هست به که من مقصد امانت کسی امرای ممانده بود و امرای ممانده بود باز کسی را داره خود یک نسیت انسان دقل است، اما کتاب ها را کس از او نفر نمی گره بلی از خدا همی کتاب ها را کر کس اگر ایسارک هست، جیک هست، بلی از خدا همی را در همی کتاب روشی اتقلا لودین و اتقلا نیازی در مولد یک کتاب روشی داره همین جز برین چه را در آقانی شیرینی تانا بگیرین.
آقای سید امام الدین هم به دنبال گمشده خود هستند و از طریق اسمس مشخصات گمشده خود را چنین نوشتند. گمشده دارم به نام آقا سید رسول جان، فرزند حاجی آقا صاحب، حاجی آقا صاحب سید احمد، از ولایت بادغیس ولسوالی قادس، مدت 15 سال می شود که مفقود گردیده است. هر کس که در مورد پیدا شدن گمشده ایشان آقا سید رسول جان فرزند حاجی آقا صاحب سید احمد کمک نمایند جایزه هم دارد و شماره تلفن‌های آقای آقا سید امام الدین چنین است: 0702 11 14 15. شماره را تکرار می نمایم: 0702 11 14 15.
یک گمشده داریم تقریبا 80 روز میشه که از این منطقه مربوطه ولسوالی مدغه دهنه و باغ سلطان بردو وری داشته، بردهش تویل به امنیتش کرد. ما اگر هر ریاست هر منطقه هر ارگانه که گشتیم ما پیداشم نکردیم و به کسی به ما نشانم نداده. از شما خواهش میکنیم یا زندهش یا مردهش مقصد به ما معلومات داده شود، به می شماره برماز بگیرند. ای 80 روز میشه خانهش، خانوادهش، مادرش، پدرش، کلش، خونجگر، سرخون، نهال، اولادش یک روز گشته تحویل خمکار باشه که بعد از روی سرک هم بیایه ورداره و ببره. ما خیلی چی کار کنیم؟ چی حساب داریم؟ ما مالا هم بچه اگر در هیچ راه باشه اون در ماه ظرفشی کار میکرد، در شرکت ماه ظرفشی. یعنی مدت 80 روز میشه که منطقهش گوار داشتن بردن، با ما هیچ 80-85 روز میشه ما هیچ معلومات نمیدم که در اینجا هست یا نیست.
من از بشارش اسم مدولتی تقخارن سالی بستق، من یک کمشته دارم، من هم یک بلوفی شرفی برادر میباشد که مدت 4-5 ما میشه که از خانه برم دیگه اوی ندارم و این شماره تلفن زنگ بزند. شماره تلفن هم 0700-611-706 و این شماره زنگ بزند.
مولوی عبدالخالق خالقی هستم از ولایت بادغیس ولسوالی مرغاب قریه فنیرک. یک گم شده داریم به نام مرجان ولد سلیمان، در وقت حکومت دکتر نجیب الله بنیت ایران از خانه بیرون رفت، تا حال مقود الاثر هست. هیچ معلومات به ما نیست که کجا هست، زنده است یا مرده. هر کس که معلومات مرجان دارد یا مرجان خودش آواز ما را میشنوید به این شماره به تماس شوید: 07-04-64-46-49.
خودم امیر محمد مشهور با مرک از ولایت شبرد. یک بچه ما به نام عمران مدت 9 سال می شود از خانه نارست شده، از مدرسه شبرغان ولایت جوزجان ندرک شده. نامشان عمران می باشد، سینشان 16 سال می باشد. لمباری تلپنی من 0-7-84-0-7-4-7-4-7-5-8-23-58.
شماره های تلفون اوتومات رادیوی آزادی: شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم: شماره داخلی 07-84-620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.